در میان طبقه توحید است شاید وضع سیاه پوستان به مراتب بهتر از دیگران بود. آنها میکوشیدند اگر سودی به دیگری برسانند، این سود در جیب سیاه پوستان برود. بهترین خانه ها، تفریحگاه ها، مدارس و مؤسسات درشان به روی سیاه پوستان باز بود. چرا؟ برای اینکه غلامان سیاه پوست امروز هسته مرکزی سیاست را تشکیل میدادند. هر سیاه پوستی میتوانست رأی بدهد و چون رأی آنها مورد احتیاج بود، از این رو سیاه پوست ها هم طبعا مورد توجه زعما و اشخاص ذی‌نفع بودند. اما آن مردم مهنت دیده و رنج کشیده، حالا که گرسنگی و محرومیت برای خود پیشه کرده بودند، چه اهمیت داشت که از بی‌غذایی و سرگردانی بمیرند؟ اگر آنها برای خود این سرنوشت را برگزیده بودند، در این صورت همان بهتر که مقهور و مغلوب تصمیم خیش گردند. در این قوقای بیبند و باری و هرج و مرج، اسکالت بر اسب مراد نشسته و پیروزمندانه به هر سوی میتاخت. تازه عروس بود و در لباسهای فاخر خود زیبا جلوه میکرد و خوش میگذراند. آنچه مسلم بود اینکه پول رت مثل ستون محکم و تزلزل ناپذیری پشت سرش بود. عصری بود که همه چیز مطابق میلش میگذشت، گرچه به ظاهر مطابق میل او نبود، اما جلوه و درخشندگی و خودنمایی فراوان در بر داشت. همه جا پر از زنان خوش لباس، خانه های مجلل و بیش از حد لازم آراسته، جواهرات بی حساب، اسب های متعدد، غذاهای بیش از احتیاج، ویسکی فراوان و همه چیز در اختیارش بود. موقعی که گاه و بیگاه به فکر فرو می رفت و اطرافیان خود را با دقت می نگریست، به این نکته اعتراف می کرد که مطابق گفته مادرش و حد نصابی که او برای یک بانوی واقعی قائل بود، هیچ یک از این افراد بانو نبودند. اما چه اهمیت داشت؟ از آن روزی که در میهمانخانه تارا ایستاد و تصمیم گرفت که پشت پا به همه چیز بزند و حتی خود را حاضر کرده بود که معشوقه رت بشود، مکرر در مکرر اندازهای مادرش را زیر پا گذاشته بود، ولی هرگز ناراحتی وجدان بر دوشش فشار نیاورده بود. فرض کنیم که دوستان جدید واقعا بانو و نجیب زاده نباشند و نظیر سایر دوستان رت که در نیو اورلان با آنها برخورد کرده بود، ارزش زنان و مردان شریف را نداشته باشند، ولی لااقل مصاحبتشان که دلپذیر و دوست داشتنی بود. مسلماً از آن دوستان آرام و کلیسارو و شکسپیر خان عهد قدیم بهتر بودند. کدام دوره از زندگانی این همه لذت و تفریح و سرگرمی به خود دیده بود؟ کدام روزی از ایام زندگانی این همه احساس امنیت و سلامت کرده بود؟ حالا که آینده خود را تعمیم می دید، دلش می خواست برقصد، بازی کند، طغیان کند، تا حلقوم خود را از غذا و مشروب اشباع کند، به بهترین وجهی خود را در لباسهای ساتن و حریر بیاراید، به روی بستر نرم پر و نیمکتهای زیبا بیارامد و از عمر خویش لذت برد. و اسکاله تمام این کارها را می کرد. از بردباری و ملایمت رت که ناشی از ذوق سرگرم کننده خودش بود تشویق شده و حالا که نگرانی ها و قید و بند های دوران کودکی خود را نداشت و هرگز وحشت گرسنگی و نیازمندی و مهنت آینده او را نمی آزرد، هر آرزویی که در دل داشت و روزگاران دراز انجام آنها را در عالم خواب می دید به مرحله اجرا درآورد. آنچه دلش می خواست می کرد و به هر کسی که با ارادهش مخالف بود و ملامتش می کرد، جهنم را به او حواله می داد. آن مستی و خودفراموشی مخصوصی که به اشخاص بی‌اعتنا به اصول اجتماع دست می‌دهد، به آن افرادی که به منزله سیلی محکمی به صورت جامعه هستند به او دست داده بود. و حالت آن قمارباز، آن آدم از خود راضی و مطمئن، آن ماجراجوی مرتب، آن افرادی که در پناه مشرب گشاده رویی و مزاح‌گویی به موفقیت می‌رسند پیدا کرده بود. می گفت و بعد همان کار را که مطابق با ذوق هوسرانش بود می‌کرد و هیچگاه تا آن تاریخ آنقدر که تازه میدان آرزو و هوس نشده بود. اگر فرصتی پیش می آمد، هرگز خودداری نمی کرد از اینکه خودآرایی و خودستایی خیشتن را به رخ دوستان جدید جمهوری‌خوا و اسکالاواک خود بکشد، ولی به هیچ طبقه بی‌ادب‌تر و گستاختر از افسران یانکی پادگان جورجیا و افراد فامیل آنها نبود. از میان تمام آن طبقات مختلف و در هم و بر هم ناشناسی که نظیر سل به سوی آتلانتا سرازیر می شدند، تنها افرادی که او روی خوش به آنها نشان نمی داد، همین افراد ارتش شمال بودند. نه آنها را میپذیرفت و نه با آنها آمیزش میکرد و اگر آنها را میدید و یا بر حسب تصادف برخورد میکرد، میکوشید که نسبت به آنها از جاده اعتدال خارج شود. برای اسکالت آن لباس متحد و شکل با آن تکمه های طلایی نشانه وحشت جنگ و فرار و کشت و کشتار و غارت و آتش سوزی و فقر فوق‌العاده و محرومیت صرف بود. حالا که تمول داشت و در پناه دوستی فرماندار زندگانیش در امن و امان می‌گذشت و عده‌ای از جمهوری خواهان سرشناس را حامی خود می‌دید، دلش می‌خواست که به هر افسر و سرباز آبی پوش شمالی بی احترامی و ناسزاگویی کند و همین کار را هم می‌کرد. رئیس یک بار با خونسردی به او گفت که اکثر همین مردانی که در لباس‌های مختلف در خانه آنها جمع می‌شوند و خودش آنطور با آنها گرم می‌گیرد، روزی اونیفرم آبی بر تن داشتند. ولی اسکالت مشاجره میکرد به اینکه یک افسر یا سرباز یانکی موقع افسر و سرباز است که لباس نظامی بر تن داشته باشد و آن موقع است که قابل نفرت است. وقتی سماجت میکرد، رت شانه‌هایش را بالا میانداخت و به او میگفت: لجباز قشنگم، تو یک پارچه جواهری، حالا که دلت اینطور میخواهد اینطور باشد. اسکالت که رفته رفته رنگ آبی لباس یانکی ها نفرتی شدید در دلش پدید آورده بود، خوشش میآمد هر کسی را که آن اونیفورم را میپوشید تحقیر و مسخره کند و از اینکه میدید این کار آنها را به حیرت و ناراحتی میکشاند لذت میبرد. افراد این افسران بیش از خود آنها متغیر و دست پاچه میشدند، برای اینکه اکثر آنها آدمهای ساکت و تربیت شده و در سرزمین دشمن تنها و بی‌کس بودند و عموما آرزو داشتند به خانه های خودشان در شمال برگردند و در باطن از رفتاری که به ملتی مغلوب می‌کردند شرمنده بودند. روی هم رفته این افراد از هر حیث بهتر از آن نفراتی بودند که اسکالت با آنها آمیزش داشت. همین افراد طبعا ناراحت و حیرت‌زده می‌شدند وقتی می‌دیدند بانوی سرشناس زیبایی مثل خانم باتلر، زنان پیش پا افتاده‌ای مثل بریجیت فارتی مقرمز را با آغوش باز می‌پذیرفت و با آنها گرم می‌گرفت. اما حتی خانم‌های نظیر بریجیت فارسی هم می‌بایستی در دوستی و معاشرت خود با اسکالت ناملایمات فراوانی را تحمل کنند. گرچه آنها او را با آغوش باز می‌پذیرفتند، در نظر آنها اسکالت نه تنها نمودار ثروت و تجمل بود، بلکه با آن اسامی قدیمی، داشتن فامیل بزرگ جنوبی و آداب و سنتی که از گذشته حفظ کرده بود، نشان دهنده و مظهر رژیم قدیم نیز بود. آن خاندان‌های قدیمی که این زنان و مردان خواستار نزدیکی و معاشرت با آنها بودند، امکان داشت که اسکالت را از میان خود بیرون برانند و راهش ندهند، ولی بانوان اشرافی جدید که از این موضوع بی خبر بودند. آنها فقط این نکته را می‌دانستند که پدر اسکالت یکی از مالکین بزرگ برده بود و مادرش از دختران خانواده معروف روبیلار در شهر ساوانا به شمار می‌آمد و حالا شوهرش رت باتلر از توانگران چارلتون است. همین عناوین و القاب برای آنها کافی بود. این زن روزنه بود که آنها را به اجتماع پیشینیان که آنها طالب راه یافتن با آنها بودند راهنمایی می‌کرد. در این حال همین اجتماع بود که آنها را آدم حساب نمی‌کرد و به میان جمع خود راه نمی‌داد و جز در محیط کلیسا با آنها یک لحظه دوش به دوش نمی‌شد. برای این طور زنانی که تشنه عظمت و افتخار و نام و نشان پیش بودند، اسکالت همه چیز بود. از آنجایی که خودشان مردمی متظاهر و در حقیقت حکم فلز طلانما را داشتند، نمی توانستند ببینند که خود اسکالت هم جز از خودشان نیست و فلزی است که به ظاهر جلوه طلا دارد. قیمتش را پیش خود بالا می بردند و هرچه می کرد با آغوش باز می پذیرفتند و خود فروشی و خودستایی و تظاهر و بی‌ادبی و جسارت او را در ایراد گرفتن به کارهای آنها تحمل می کردند. این عده در این اواخر چنان از تهی‌دستی و گمنامی به مقاماتی رسیده بودند و به طوری از آینده خودشان نگران بودند و آرزو داشتند همیشه در شمار اشخاص برجسته و با شخصیت جلوه کنند که در کوچکترین طرز رفتارشان دقت می‌کردند. ظرافت، محبت و معصومیت را بهترین وسیله محبوبیت خودشان قرار داده بودند. گاهی چنان شکست نفسی می‌کردند و خود را چنان حقیر و ناچیز جلوه می‌دادند که آدم در موقع برخورد با آنها فکر می‌کرد که اینها مردمی ناقص الاعضا و محرومیت کشیده هستند، افرادی که رنج و محنت روزگار را فراوان چشیدند. هیچ کس در آن موقع فکر نمی‌کرد که یکی هستی پدر را دزدیده و چندی در مهمانخانه‌های نیویورک به شغل خدمتکاری مشغول بوده و دیگری مدتی در خانه‌های فواحش به اعمال ناشایست ادامه داده و حالا برای خود شخصیتی به هم زده است. آن مردانی که آن همه ثروت در اختیار داشتند کمتر با آداب معاشرت و اشرافیت آشنا بودند و آدابدانی و نکات ظریف هش و آمیزش را نمی دانستند. در میهمانی های اسکالت فراوان باده می نوشیدند، مست می کردند و گاهی آخرین نفراتی بودند که از خانه خارج می شدند. اینها هیچ کدام شباهت با آن مردانی نداشتند که اسکالت در دوران دخترگی خود آنها را دیده بود. وقتی لب به باده می آلودند و رفت رفته تا حلقوم می نوشیدند، دیگر عقل و ادراک و ادبی برای آنها باقی نمی ماند. کمتر میهمانی بود که این گونه اشخاص در آن شرکت داشته باشند و بعد موقع صبح اسکالت مکرر اساره تنباکو و آب دهان را روی فرش ندیده باشد. اسکالت نوعی احساس تحقیر نسبت به آنها می کرد. در این حال از آمیزش با آنها امتناع نداشت. از آنجا که از آنان خوشش می آمد، از این رو همیشه خانه خود را مملو از این دست مردم می کرد و از آنجا که احساس تحقیر نسبت به آنها می کرد، از این رو بارها به آنها می گفت به جهنم بروند و تا سرحد رنجش آنها را ناسزا می گفت. رت از آن دوستانی بود که هرگز حوصله تظاهر و بردباری اعمال احمقانه آنها را نداشت. اگر خطایی از آنان می دید فوری و بدون هر نوع رو در بایستی به آنها می گفت. چه مکرر کرد در همان موقعی که جامی از می به آنها می زد، مثلا به یکی از آنان می گفت: رالف، اگر من ذره عقل در سرم بود، همه امروز تمام سهام معدن طلای خودم را به بیوه زنان و یتیمان می فروختم و دیگر به دنبال احتکار نمی رفتم. این کار به مراتب عاقلانه تر از رفتاری است که تو می کنی. یا اینکه به دیگری می گفت: بیل، می بینم که این روزها دنبال معاملات اسب رفته ای. فکر خوبی است. فایده نگاه داشتن سهام راه آهن که فعلا وجود خارجی ندارد چیست؟ بچه زرنگی هستی. و به آشنای دیگری که می رسید اضافه می کرد: تبریک می گویم آموس، آن کنترات با حکومت را خوب گرفتی، ولی خیلی سبیل های این آن را چرب کردی که معامله را بگیری. خانم هایی که صحبت او را می شنیدن فکر می کردن که رت بیش از حد تصور رک و آمیست. مرد ها پشت سرش می گفتن که رت از آن حرامزاده ها و خوک های نمره یک است. آتلانت های جدید چندان بیشتر از آتلانت های قدیم از رت خوشش نمی آمد و تازه خود رت هم اصرار نداشت که توجه و علاقه آنها را نسبت به خود برانگیزد. او کار خود را می کرد و کمترین توجهی به کار و اعمال آنان نداشت. همیشه سرگرم فعالیت خود بود و همواره نسبت به آنان احساس تحقیر می کرد. برای اسکالت این مرد هنوز معمایی بود، ولی معمایی که به هیچ وجه حاضر نبود مغز خود را برای کش و حل آن خسته کند. به این حقیقت قانع شده بود که هیچ چیز دنیا این مرد را خوشحال نمی کند و این مرد شاید در پی یک چیز مجهولی می گشت و به آن نمی رسید و یا اینکه در این عالم عشق و علاقه به چیزی نداشت و برای هیچ چیز هم اهمیتی قائل نبود. به هر کاری که اسکالت می کرد می خندید و او را در ولخرجی ها و حماقت های خود تشویق می کرد و به بهانه هایی که در زندگی می گرفت با نگاه تحقیر و استهزا می نگریست و آن وقت تمام آن صورت حساب هایی را که او به وجود می آورد می پرداخت. صفحه 513، فصل 50. رد هرگز از روش آرام و تشویش ناپذیر خود منحرف نشد، حتی در آن لحظاتی که با هم در منتهای صمیمیت بودند. ولی اسکالت هرگز آن احساس پیشین خود را از دست نداد، به اینکه رد همیشه با دقت و از نزدیک ناظر اعمال اوست. میدانست که اگر یک مرتبه سر خود را برگرداند و در چشمانش بنگرد، از دیدن آن نگاه باطنی و انتظار آمیز او، نگاهی که از صبر وحشتناکی حکایت می‌کرد و چیزی از آن نمی‌فهمید، به تعجب می‌افتاد. بعضی مواقع رت با وجود آنکه اخلاق بدبخت کننده‌ای داشت و نمی‌گذاشت کسی جلویش دروغ بگوید و هر کسی گزافی می‌گفت و لافی می‌زد فوری مشش را باز می‌کرد، با وجود این آدم خیلی راحتی بود و ظاهراً خوب می‌شد با او زندگی کرد. به داستان‌های اسکالت درباره فروشگاه، کارگاه‌ها، سالن و اینکه چطور محکومین کارگر را اطعام می‌کرد گوش می‌داد و بعد هم مقداری اندرس‌های زیرکانه در پیشرفت کارها تحویلش می‌داد. رت برای رقص و شب‌نشینی‌هایی که اسکالت دوست می‌داشت نیروی خستگی ناپذیری داشت و در معدود شب‌هایی که هر دو تنها می‌شدند و خانه خلوت می‌شد و کنیاک و قهوه روی میز جلویشان بود، داستان‌های خاتمه‌ناپذیر رکیک از حوادثی که برایش اتفاق افتاده بود و حاضر در چنته داشت برایش تعریف می‌کرد. اسکالت می دید که رت هرچی را آرزو می کرد به او می داد، پرسش‌هایش را هیچ وقت به جواب نمی گذاشت، ولی اینها موقعی بود که با او رک و راست باشد، ولی هر وقت به حیله های زنانه متوسل می شد و راه غیر مستقیم می رفت، فوری عوض می شد و از برآوردن آرزوهایش خودداری می کرد. رت یک عادت دست پاچه کننده ای داشت که در همه چیز با کمال جسارت داخل می شد و بعد هم وقتی پرده ابهام را پس می زد بی‌ادبانه می خندید. وقتی اسکالت با دقت به روش بلا تفاوت این مرد نسبت به خودش فکر می‌کرد، بارها متعجب می‌شد که چرا رت با او ازدواج کرده، ولی هیچ وقت از روی کنجکاوی به حقیقت نمی‌پرداخت. مردها معمولاً یا برای عشق یا خانه یا بچه و یا پول ازدواج می‌کنند، اما او می‌دانست که رت برای هیچ کدام از اینها با او ازدواج نکرده. در این امر تردید نبود که رت دوستش نمی‌داشت. خانه زیبایی را که درست کرده بود عنوان مظهر معماری زشت و ذوق وحشت انگیز داده بود و مکرر گفته بود که زندگی در یک میهمانخانه خوب را به ماندن در این خانه ترجیح می‌دهد و هرگز به خلاف چارلز یا فرانک اشاره به بچه‌دار شدن نکرده بود. یک بار که می‌خواست برایش دلبری کند و ناز بفروشد، از او پرسیده بود که چه شد با او ازدواج کرد و سخت برآشفته بود وقتی شنید که رت با چشمانی که از مسخرگی و تفریح می‌رقصید جواب داد: عزیز دلم، من برای این با تو ازدواج کردم که تو را برای خودم مثل حیوان ملوسی داشته باشم. نه، رت به هیچ وجه به آن دلایلی که سایر مردان با زنهای خود عروسی می کنند ازدواج نکرده بود. رت منحصراً این کار را به این دلیل کرده بود که او را می‌خواست و حاضر نبود چشم از او بپوشد، همان گونه که روزی بل واترینگ را زیاد می‌خواست و این حقیقت را هم کم و بیش همان شبی که پیشنهاد ازدواج را به او کرد گفته بود. آیا این عمل یک اهانت مستقیم به او نبود؟ ولی وقتی به این موضوع فکر کرد و خود را قانع ساخت که حقیقت امر این بوده، شانه‌های خود را بالا انداخت، همان گونه که در این اواخر هر وقت اندیشه تلخی به خاطرش راه می‌یافت، شانه‌های خود را بالا می‌انداخت. این دو نفر با هم معامله کرده بودند که رت هم به اندازه او از این معامله راضی باشد، ولی چندان هم اهمیت نمی‌داد به اینکه او را خوشنود ببیند. اما یک روز در آن موقعی که داشت با دکتر می درباره مزاجش صحبت می‌کرد و از امتلاء معده حرف می‌زد، یک خبر بدی شنید که دیگر نتوانست با خونسردی آن را تلقی کند و شانه‌های خود را بالا بیاندازد. موقع عصر با خشم و نفرت و طوفان به خوابگاه خود شتافت و به رت گفت که به زودی صاحب طفلی خواهد شد. رت در آن موقع داشت پیراهن ابریشمی به تن می‌کرد و دود زیادی اطرافش را گرفته بود. وقتی اسکالت به سخن درآمد، رت چند لحظه خیره به چشمانش نگریست. در سکوت کامل نگاهش می‌کرد، ولی اثر ناراحتی در رفتارش مشهود بود. تا چند لحظه انتظار سخنان بعدی او را کشید، ولی اسکالت سخنی نگفت. عصبانیت و یأس چنان وجود اسکالت را در بر گرفته بود که زبانش بند آمده بود. تو می‌دانی که من دیگر بچه‌ای نمی‌خواهم. من هیچ وقت بچه نمی‌خواستم. هر وقت که خواستم نفسی بکشم و احساس آسودگی کنم، همان موقع آبستن شدم و بدبختی شروع شد. اوه، آنطور آنجا بنشین و بخند. تو خودت هم از بچه متنفری. وای خدای من. اگر انتظار کلماتی را از او می‌کشید، اینها سخنانی نبودند که می‌خواست رت بر زبان بیاورد. کمی صورتش کشیده شد و چشمانش حالت جدی به خود گرفت. خب اگر نمی‌خواهی بچه را به میس ملی بده، نگفتی که میس ملی خیلی دلش بچه می‌خواهد؟ اوه مسخره بازی را به کنار بگذار. آنقدر عصبانیم که می‌خواهم تو را بکشم. من از بچه متنفرم. نمی‌خواهم، نمی‌خواهم. خب چرا معطلی؟ هر کاری دلت خواست بکن. خیلی راه ها هست. خیال نکن که من همان دختر احمق دهاتی هستم. نه، من حالا زنی هستم که بچه لازم ندارم و نباید داشته باشد. خیلی کارها هست که می‌شود کرد. رت به پا خواسته بود. دستی به دور کمرش انداخت و او را محکم نگاه داشت. در چهرهش اثر خشم و ترس نمودار بود. اسکالت تو خیلی احمقی. به من بگو که تا حالا کاری نکردی. نه تا حالا نکردم ولی خواهم کرد. میفهمی؟ تو خیال میکنی من حاضرم باز هیکل خود را برترکیب کنم برای اینکه تو بچه دلت میخواهد؟ تازه مگر نمیبینی که من تازگیها با زحمت دور کمر خود را کوچک کردم و زندگی تو حدی به من بد نمیگذرد و؟ کی به تو این چیزها را یاد داده؟ از کی به فکر این حرف افتادی؟ مامی بارت اولین؟ می توانستم حدس بزنم. خانمی که از فاحش خانه در آمده و حالا آدم شده؟ این حقه ها را فقط این طور زنها بلدند. این زن دیگر نباید پایش را در این خانه بگذارد. می فهمی؟ به هر حال این خانه مال من است و من ارباب آن هستم. حتی میل ندارم دیگر تو با او یک کلمه حرف بزنی. من هر وقت دلم خواست با او حرف خواهم زد. بلم کن، به تو چه مربوط؟ من ذره اهمیت نخواهم داد که تو داره یک بچه بشوی یا 20 بچه، ولی دلم نمیخواهد تو بمیری. بمیرم؟ من؟ بلی تو. خیال نمی کنم مامی بارت به تو گفته باشد که اگر زنی به دنبال بچه انداختن برود چه خطرات جانی را برای خود میخرد. اسکالت با بیمیلی جواب داد نه، ولی گفت که بچه دار شدن به هر صورت کار احمقانه است. رت یک مرتبه رنگ چهرهش تیره شد و فریادش برخاست. به خدا او را خواهم کشت. و آن وقت نگاهی نفرت آلود بر چشمان پر اشک اسکالت افکند. ناگهان او را تنگ با آغوش گرفت و به سینه فشرد و بعد به روی صندلی راحتی نشست. چنان محکم او را به آغوش داشت که گوی اسکالت می‌خواست چون پرنده‌ای وحشی از آغوش او بگریزد. طفلکم گوش کن، من به هیچ وجه اجازه نمی‌دهم که تو با جان خودت بازی کنی. می‌شنوی چه می‌گویم یا نه؟ خدای من، باور کن اسکالت که من هم از بچه بیشتر از تو خوشم نمی‌آید، ولی از عهده من برمی‌آید که بچه خوب تربیت کنم. دیگر میل ندارم حرف‌های احمقانه از تو بشنوم. من خودم متعجبم که تو چطور چنین جرأتی می‌کنی که این حرف‌ها رو بزنی و من خودم با چشم خودم دیدم که زنی سقط جنین کرد و مرد. اتفاقاً دختر قشنگی هم بود. مردن اینطور راه آسانی نیست. من فریاد آمیخته با ترس اسکالت برخاست. رت، این حرفا چیست که می‌زنی؟ آن شخص کی بود؟ کی بود؟ اسمش چه بود؟ حیرتی عمیق به اسکالت دست داده بود. او هیچ وقت رت را اینطور جدی ندیده بود. من این دختر را در نیو اورلان دیدم. سالها پیش، نتازگی ها. من آن موقع جوان بودم و زود تحت تأثیر احساس قرار می گرفتم. ناگهان سرش را خم کرد و لبان خود را به روی گیسوانش گذاشت. اسکالت، تو باید این بچه خود را داشته باشی، ولو اینکه من مجبور شوم تا مدت 9 ماه دستبند به دست تو بزنم و نگذارم از خانه تکان بخوری. به روی زانویش راست نشست و کنجکاوانه به چشمانش خیره شد. در نگاه رت چنان اثر سحرآسایی بود که یک مرتبه آرام شد. ابروان رت بالا و گوشه دهانش پایین بود. اسکالت در حالی که چشمانش را پایین میانداخت آهسته پرسید: یعنی من اینقدر برای تو ارزش دارم؟ رت چنان نگاهی به چهره اسکالت افکند که گویی میخواست تا اعماق روحش نفوذ کند و ببیند که در پس این حالت اشوه‌گری نهفته است یا نه. وقتی به حدس خود اطمینان یافت آن وقت تبسمی کرده و گفت: همینطور است اسکالت. میبینی عزیز دلم، من خیلی پول برای تو خرج کردم و البته به هیچ وجه دلم نمیخواهد پولهای من به هدر برود. ملانی خسته و بیحال از اتاق اسکالت بیرون آمد، ولی اشک شادی از چشمانش روان بود که دختر اسکالت سرانجام به دنیا آمد. رت ناراحت در سرسرا ایستاده بود و اطرافش مقادیر زیادی تهسیگار ریخته شده بود که مقداری از آن سطح قالی نو را هم سوزانده بود. ملانی با خجالت گفت: حالا آقای سروان باتلر، شما می توانید داخل شوید. رت با سرعت از کنارش گذشت و داخل اتاق شد. ملانی قبل از آنکه دکتر مید در را ببندد، از گوشه در نگاهی به داخل اتاق انداخت و دید که رت به طرف کودک برهنه که در دامن مامی بود خم شد. از دیدن این منظره نوعی احساس دستپاچگی به او دست داد، به طوری که چهرهش اندکی سرخ شده و خود را به داخل صندلی انداخت. یک لحظه در فکر فرو رفت. اوه چه شیرین! بیچاره سروان باتلر چقدر نگران بود. با احساس امتنان بیشتری در میان صندلی فرو رفت و حالا پشتش که در این اواخر او را زیاد ناراحت می‌کرد، چنان درد گرفته بود مثل اینکه می‌خواست از کمر جدا شود. اوه، این اسکالت چقدر زن خوشبختی بود که شوهری مثل رت باتلر داشت. اگر آن روزی که خودش بیو را به دنیا می‌آورد اینطور تنها نبود و اشلی بالای سرش بود، هیچ وقت آنقدر رنجی که کشیده بود نمی‌کشید. و خودش چقدر آرزوی بچه‌دار شدن را داشت. ای کاش آن دختری که در این لحظه در اتاق دیگری افتاده بود و گریه می کرد مال او بود. در این لحظه نوعی احساس خجالت بر وجودش راه یافت. این چه حرفی بود که من زدم؟ چرا به این دختر حسودی کردم؟ من آرزوی داشتن بچه او را می کنم، در حالی که این زن چقدر در زندگی به من نیکی کرده. ای خداوند بزرگ، مرا ببخش. من از ته دل نمی خواهم که بچه اسکالت را تصاحب کنم، اما دلم می خواهد که بچه مثل او داشته باشم. یکی از مخده‌های کوچک را گرفت و به پشت دردناک خود گذاشت و با ولع زیادی به یاد کودک خود افتاد. اما دکتر مید هیچگاه عقیده خود را نسبت به بچه دار شدن او عوض نکرده بود. ملانی نباید دیگر بچه دار شود. این حرفی بود که دکتر می‌زد. خداوندا، او خودش انتظار به دنیا آوردن بچه‌ای را می‌کشید. از تصور این اندیشه به خود لرزید. ملانی می‌دانست که برای مادر پسر یا دختر تفاوتی ندارد، اما به فکر سروان باتلر بود. قبلا فکر میکرد که این مرد نیم وحشی خشن دوستدار پسر است و طبعا به دنیا آوردن یک دختر ضربه شدیدی به مردانگیش میزند. شکر خدا که او خودش پسری به دنیا آورده بود. خودش خوب میدانست که اگر همسر مرد ترسناکی مانند رت باتلر میبود، به مراتب ترجیح میداد که در بستر بیماری بمیرد تا اینکه در مرحله حاملگی دختری را برای او به دنیا آورد. ولی مامی که اردکوار در اتاق راه میرفت و پیاپی غرغر میکرد، به خلاف انتظار این بار موضوع را با بی اهمیتی تلقی کرده بود. میدید سروان باتلر برای خودش راضی و خوشحال است. متعجب بود که این مرد چطور آدمی است. مامی گفت: وقتی من داشتم بچه را حموم می‌کردم، هی می‌خواستم از سروان باتلر عذر بخوام که میس اسکالت دختر به دنیا آورده. ولی خدا جون، می‌دونی میس ملی اون چی گفت؟ به من گفت: دهنتو ببن مامی، پسر چیه؟ من از پسر بدم میاد. من دختر دوست دارم. پسر داشتن که لذتی نداره. همشون اسباب دردسر آدمو درست می‌کنن. اون وقت اومد و بچه لخت رو از من گرفت و بغلش کرد. من هم لجم گرفت و محکم زدم پشت دستش و بهش گفتم: آقا رت، خجالت بکشین، بچه لخته. بعد بهش گفتم: راستاسی خیلی تعجب داره که شما اینطور برای یه دختر ذوق میکنین. سرش رو تکون داد و گفت: مامی تو چه میفهمی؟ پسر فایده نداره، دختر خوبه. آن وقت مامی سرش رو تکان داد و گفت: راستی که این مردا خیلی عجیبن، مخصوصا این سروان باتلر. همچی برای بچه‌اش ذوق میکرد که من تعجب کردم. اما من خیلی خوشحالم میس ملی، میدونین چرا؟ برای اینکه من سه نسل خانواده روبیلار رو به دنیا آوردم. در چشمان مامی اثر فخر و مباهات پدیدار بود. ملانی خوشحالی کنان گفت: راست است مامی، من هم خیلی خوشبختم از اینکه تو را اینطور خوشحال میبینم. روزی که مادری کودکی را به دنیا میآورد، آن روز بهترین روز زندگانی اوست. در آن خانه آن روز فقط برای یک نفر روز مسرت آوری نبوده. بیت همتون از صبح آن روز مثل کودک رنجیده و تحقیر شده تمام مدت با ناراحتی و اندوه در اتاقهای دورافتاده خانه پرسه می‌زد. آن روز صبح زود مامی بابی میلی او را از خواب بیدار کرده، لباسش را با عجله پوشانده و به همراه لورنا او را برای صرف ناشتایی به خانه ام پیتی فرستاده. تنها شرحی که مامی برایش گفت این بود که مادرش بیمار است و او خودش لزومی ندارد در آن اطراف باشد و اگر صدایی بکند مادرش ناراحت خواهد شد. خانه ام پیتی آن روز محیطش ملال انگیزتر از خانه مادرش بود. برای اینکه ام پیتی بعد از شنیدن بیماری اسکالت به بستر کسالت افتاده و خانه را به دست کوکی سپرده بود. از آنجا که کوکی خودش گرفتار بود، ام پیتر ناشتایی را برایشان فراهم آورد و طبعاً از آنجا که ناشتایی مطابق ذوق وید تهیه نشده بود، از این رو سخت ناراحت و عصبانی به نظر می رسید. همین که چند ساعتی گذشت، رفت رفته ترس بر وجود وید حکم فرما شد. دلش برای مادرش تنگ شد. نکند اسکالت مرده باشد. خیلی از پسران بودند که مادرشان مرده بود. بارها اطفالی را دیده بود که گریه می کردند که مادرشان درگذشته آنها را تنها رها کردند. وید مادرش را خیلی دوست می داشت، گرچه خیلی از او می ترسید، اما با وجود این تحمل دوری او را نداشت. می خواست گریه کند. یادش به آن مراسم تشییع جنازه افتاد که مکرر دیده بود. تابوت سیاهی به روی اسب سیاهی بگذارند و بعد عده زیادی افراد سیاه پوش دنبال آنها حرکت کنند. یک مرتبه بغض گلویش را گرفت و به گریه زد. وقتی ظهر شد باز هم کسی نبود که از حالش جویا شود. در همان موقعی که امو پیتر در آشپزخانه بود به آهستگی در را باز کرد و با سرعت هر چه بیشتر آنقدری که پاهای کوچکش میتوانست او را ببرد شروع به دویدن کرد. شتابان به سوی خانه گریخت. ترس از دست دادن مادر چنان فکر و روحش را به خود مشغول کرده بود که ابدا توجه به اطراف نداشت. میخواست هر چه زودتر خود را به خانه برساند. تردیدی نبود که امورت یا ام ملی و یا مامی یک کدام حقیقت را به او میگفتند، اما هیچ خبری از کسی نبود. امورت و عمه ملی هیچ کدام پیدایشان نبود و مامی و دیلسی مثل دیوانه ها متوالیان از پله های نیم تاریک می دویدند و پایین می آمدند. یا حوله و لگن آب گرم می بردند و یا کار دیگر می کردند و به هر حال توجهی به او نداشتند. از بالا هر وقت که در باز می شد جسته و گریخته صدای دکتر مید را می شنوید. یک بار صدای جیغ و ناله مادر را شنید و آن وقت چنان به گریه زد که چند دقیقه بعد سکسکه به او عارض شد. آن وقت بود که حد زد مادرش دارد می میرد. پس از مدتی که اشک ریخت کسی از حالش نپرسید، به سوی گربه زرد رنگی که کنار پنجره رو به آفتاب خوابیده بود رو آورد تا تسلی خاطر خود را از او بیابد. اما توم، گربه تنومند بیحالی که عمری را گذرانده و از محیط آشفته آن روز حال درستی نداشت به پا خواست و به سمتی رفت. سرانجام مامی که از پله‌های روبرو پایین می‌آمد و از بس عجله داشت دامنش گیر کرده بود، سر را چرخاند و نگاهش به وید افتاد. معمولا لاله سیاه هر وقت چون نگاه‌های به سوی وید می‌افکند، کودک آشفت حال از ترس می‌لرزید. تو بدترین بچه‌ای هستی که من تو حالا دیدم. پسر مگه من تو رو به خونه عمه پیتی نفرستادم؟ چرا اومدی؟ یالا بودو برو همونجا. وید با گریه پرسید: مامی، مادر داره می‌میره؟ چه بچه‌ی مزخرفی، می‌میره؟ این حرفا چیه می‌زنی؟ این کار به تو چه مربوطه؟ به تو میگم زود برگرد خونه عمه پیتی. اما وید نرفت. از جایش حرکت نکرد. چند لحظه او را نگاه کرد و آن وقت سرش را پایین انداخت و برگشت. به جای اینکه به خانه عمه پیتی برود، به اتاق دیگر رفت و آنجا چند دقیقه پشت پرده ها ایستاد. کمی فکرش آسوده شده بود، برای اینکه اگر خبر بدی بود خود مامی هم گریه می‌کرد. نیم ساعت بعد عمه ملی خسته و با رنگ پریده از پله ها پایین آمد. در عین اینکه از خستگی به حال ضعف بود، با وجود این تبسم بر روی لبانش دیده می‌شد. وید از جایش حرکت نکرد. همونطور پشت پرده ایستاده بود و با یک چشم عمه را نگاه می‌کرد. ملانی یک مرتبه متوجه شد و وقتی آن چهره بیرنگ وحشت‌زده را دید که پشت پرده ایستاده خیلی ناراحت شد. ملانی همیشه وید را دوست می‌داشت و حاضر بود ساعت‌ها در کنارش بماند. او هرگز کلمات مادرش را به او پس نمی‌داد که می‌گفت: برو گم شو، می‌بینی که گرفتارم و وقت سر و کله زدن با تو را ندارم. با لحن آرامی پرسید: وید، امروز بچه شیطانی شدی، چرا خانه عمه پیتی نماندی؟ مادرم دارد میمیرد؟ خدای من، نه، این حرف ها چیز میزنی، بچه احمقی نباش. آن وقت خم شده دستش را گرفت. وید، گوش کن چه میگویم. دکتر مید همین الان یک بچه قشنگ کوچولی برایش به دنیا آورد. یک خواهر مامانی برای تو که با او بازی بکنی و اگر بچه خوبی باشی امشب به تو اجازه خواهیم داد که او را ببینی. حالا بدو به خانه عمه پیتی و اینجا صدا نکن. وید به طرف محیط آرام اتاق غذاخوری خزید. آیا در این روز آفتابی که این افراد بزرگ اینطور سراسیمه این طرف می‌دوند و فعالیت می‌کنند، مکانی برای یک پسر 7 ساله وجود ندارد که خود را آرام کند؟ به گوشه پنجره اتاق نشست و با انگشتان کوچک خود شروع به بازی با برگ‌های درخت بگونیا کرد. تندی برگ نظیر فلفل چشمانش را آزرد و قطره‌های اشک بی اختیار از چشمانش سرازیر شد. مادرش قطعاً در حال نزع بود و هیچ کس هم به سوی او توجهی نداشت و همه به این طرف و آن طرف می‌دویدند. برای خاطر اینکه کودکی به دنیا می‌آید.